تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با 82 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. روایت تاریخی ما به حکومت حزب دموکراتیک خلق از سال 1357 به بعد رسیده که در ثور یا اردیبهشت 1357 اینها کودتا کردند علیه سردار داوود خان و یک حکومت حزبی خودکامه همراه با یک نظام استخباراتی و امنیتی سرکوبگر و آهنین را شکل دادند که طبیعتاً بسیاری از مردم علیه این حکومت به شورش برخواستند و قیام‌های مختلف و متعددی در جای جای کشور شکل گرفت. این قیام ها البته در ابتدا بیشتر شکل مردمی و خودجوش داشت، منتها کم کم تشکل های سیاسی و نظامی پیدا کرد در قالب احزاب جهادی که بعداً سالها علیه حکومت کمونیستی جنگیدند. ما در برنامه پیش گفتیم که بعضی از گروه های اسلامگرا در افغانستان بودند که اینها در زمان داوود خان حتی فعالیت هایی داشتند و عمدتاً گرایش به جریان اخوان المسلمین مصر داشتند. کسانی مثل برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سبغت الله مجددی، عبدالرسول سیاف و دیگران اینها در پاکستان مستقر شده بودند و بعد از این که حکومت کمونیستی شکل گرفت و مبارزه ها و مخالفت های خودجوش مردمی علیه او پدید آمد، این احزاب به مرور زمان سازماندهی و مدیریت این شورش ها را به دست گرفتند. جریان های سیاسی که در پاکستان شکل گرفت یا احیانا منتقل شد به اونجا عمدتا البته از اهل سنت بود و شیعیان افغانستان که بیشتر در مناطق مرکزی کشور و کابل و شمال و هرات در بعضی مناطق حضور داشتند، اینها باز یک سلسله جریان های سیاسی دیگری ایجاد کردند و رهبران و بزرگان قومی داشتند که اونها این جریان ها را هدایت می کردند. کسانی مثل شیخ آصف محسنی، سید علی بهشتی، عبدالعلی مزاری، محمد اکبری، صادقی نیلی و بسیار کسان دیگری با در بین اهل تشیع این جریان ها را شکل دادند و به مخالفت با حکومت پرداختند و به این ترتیب احزاب جهادی علیه حکومت کمونیستی شکل گرفت که البته این احزاب در ابتدا تعدادشان کمتر بود، منتها به مرور زمان اینها انشعاب کردند و تعدادشان بیشتر شد. یعنی گاهی یک حزب به دو شاخه تقسیم میشد و هر شاخه مستقلاً باز کار میکرد. مثلا حزب اسلامی ما داشتیم که بعداً به دو شاخه حزب اسلامی حکمتیار و حزب اسلامی یونس خالص تقسیم شد. به همین صورت در جریان‌های شیعی هم این اتفاقات افتاد. هم انشعاب‌ها و هم ائتلاف‌های متوالی تا سال‌ها ادامه داشت که البته خود این باز جای بحث مستقلی داره و ما در برنامه‌های بعد به او برخواهیم گشت. اما یک جریان مخالف دیگر در برابر حکومت حزب خلق، گروه دیگری از کمونیست‌هایی بودند که اینها گرایش به خط کمونیسم چین داشتند. که با عنوان سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید عمدتاً شناخته می شدن و چند جریان مختلف البته اینها بودن، مهمترینش و معروفترینش شعله جاوید بود. و جالب است که حزب خلق با احزاب کمونیسم دارای گرایش به سمت چین هم برخورد کرد، اونها را هم سرکوب کرد و بسیاری از رهبران اینا را زندانی کرد و کشت. و به این ترتیب در یک طرف حزب خلق بود و در یک طرف جریان‌های سیاسی متعددی که با او مخالفت و مقابله می‌کردند. و البته خود حزب خلق هم عملاً به دو گروه تقسیم شده بود، یعنی پرچمی‌های او کنار زده شده بودند از حکومت و حکومت در دست فقط جناح خلق افتاده بود. و باز جالب این هست که در بین افراد جناح خلق که اینها قدرت را قبضه کرده بودند هم با مرور زمان اختلاف‌های بروز کرد میان جریان طرفداران نور محمد ترکی و طرفداران حفیظ الله امین، که گفتیم که امین فردی جاه طلب و البته بسیار هم مستبد بود. و در واقع یکی از کسانی که عامل بسیاری از کشتارها و شکنجه‌ها و زندانی کردن افراد بود و این سیستم بسیار آهنین و استبدادی را تقویت می‌کرد، حفیظ الله امین بود. به هر حال حفیظ الله امین در 25 سنبله 1358، یعنی حدود 17 ماه بعد از کودتای کمونیستی و بر سر کار آمدن حزب خلق، نور محمد ترکی را از قدرت کنار زد و سپس کشت و خودش به جای او قدرت را قبضه کرد و بسیاری از این کشتارها و شکنجه ها را هم به گردن نور محمد ترکی انداخت. منتها عملاً دیگه کشور تقریباً از کنترل حکومت خارج شده بود. بسیاری از مناطق در دست مجاهدینی بود که علیه حکومت برخواسته بودند و احزاب جهادی. شورش ها زیاد شده بود، ناامنی ها بسیار بود و خود امین هم گویا قصد داشت که یک مقداری از زیر سلطه و سیطره شوروی خارج بشه و ارتباطات خودش را با پاکستان و امریکا بیشتر بکنه، که این هم طبیعتاً رهبران شوروی را نگران می‌کرد. یعنی دو تا نگرانی شوروی‌ها در این بین داشتن. یکی از اینها این بود که کلن حکومت از دست حزب دموکراتیک خلق خطا بخوره و به دست مجاهدین مخالف او بیفته، و دیگر این که حفیظ الله امین از دایره نفوذ اونها خارج بشه. و این بود که تصمیم گرفتن که با یک دخالت نظامی و کودتای دیگر حفیظ الله امین را سرنگون کنند و کسان دیگری را به جای او بنشانند. شوروی ها به نوعی امین را قانع و راضی کردند که ورود نیروهای از اونها را برای حفظ حکومت خودش بپذیره. یعنی در ابتدا چنین وانمود کردند که ما به نیت و قصد حفظ حکومت تو و حمایت از تو وارد کشور میشیم. و این نیروهای شوروی وقتی که وارد کشور شدن، در مدت کوتاهی با یک اقدام نظامی سریع حفیظ الله امین را سرنگون کردند و کشتند و ببرک کارمل از رهبران جناح پرچم را بر قدرت نشاندند. و از این به بعد قدرت در دست پرچمی ها افتاد، البته با حمایت مستقیم نیروهای نظامی شوروی. و در واقع اشغال افغانستان به وسیله نیروهای شوروی از این زمان شروع میشه، یعنی 6 جدی یا دی ماه 1358. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا.